ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 5 آذر ماه سال 1399 خورشیدی است. در یک بعد از ظهر پاییزی نسبتاً سرد با شما هستیم. با سلام و درودی گرم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ تا هر نقطه جهان که شما صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله بعد از ظهر با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه از ابتلای بیش از 13800 تن دیگر به بیماری کووید 19 خبر داد. سیما لاری همچنین درباره آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 469 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 46207 نفر رسیده است.
این آمار رسمی در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که برخی از مقامهای وزارت بهداشت و همچنین نهادهای مستقل تاکید کردند که آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران بسیار بیشتر است. حسن روحانی می گوید ایران امیدوار است دولت آینده آمریکا سیاستهای دولت کنونی آن کشور را محکوم کند. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تأکید کرد در صورت وجود اراده حل مسائل با آمریکا آسان است.
تعهد در برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام، کاهش تنش در برابر کاهش تنش، تعهدات بین المللی در برابر تعهدات بین المللی. اگر یه همچون اراده‌ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشه، به نظر من حل مسئله بسیار آسانه.
حسن روحانی میگوید با چنین رویکردی تهران و واشنگتن میتوانند به شرایط پیش از 20 ژانویه سال 2017 روزی که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد بازگردند. این اظهارات در حالی مطرح شده که یک روز پیشتر آیت الله خامنه‌ای گفته بود مسیر مذاکره برای دسترسی به رفع تحریم تا کنون پاسخ نداده و جمهوری اسلامی باید مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی اثر کردن آنها را پیش بگیرد. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید به رغم حضور چهره‌های آشنا دولت آینده او ادامه دولت باراک اوباما نخواهد بود، چرا که آمریکا اکنون با جهانی کاملا جدید مواجه است. جو بایدن در نخستین مصاحبه خود پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت خوشحالیم که آمریکا نقش جهانی خود را احیا می‌کند و بار دیگر کشوری خواهد بود که بر صدر میز و ائتلاف و اتحاد خواهد بود. جو بایدن با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری ترامپ بستر و زمینه‌ها را تغییر داده است گفت آمریکای اول عملاً به آمریکای تنها بدل شده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد امارات متحده عربی صدور ویزا برای شهروندان 13 کشور را که جمعیتی اکثراً مسلمان دارند متوقف کرده است. ایران از جمله این کشورهاست. این گزارش بر مبنای سندی منتشر شده که خبرگزاری رویترز می‌گوید یک مجتمع اقتصادی تحت مالکیت دولت امارات برای شرکت‌های فعال در آن ارسال کرده است. در کنار ایران، کشورهای سوریه، سومالی، افغانستان، پاکستان و یمن نیز از جمله دیگر کشورهای این فهرست هستند که با توقف صدور ویزای امارات مواجه شدند. رویترز می نویسد مقامهای امارات هنوز در این باره به صورت عمومی اظهار نظر نکرده و دلایل و ابعاد این تصمیم هنوز مشخص نیست. و آن لینده وزیر خارجه سوئد روز سه‌شنبه در توییتی از مذاکره با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش درباره وضعیت احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران خبر داد. خانم لینده نوشت با توجه به اطلاعات موجود مبنی بر امکان اجرای حکم احمد رضا جلالی با وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده است. او بدون اشاره به جزئیات این گفتگو تاکید کرد که سوئد مجازات اعدام را محکوم می‌کند و می‌کوشد از اجرا نشدن حکم احمد رضا جلالی اطمینان یابد.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری بود همکارم که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. آخرین خبرها از وضعیت بحرانی کرونا در ایران. ویروسی مرموز که تاکنون نزدیک به 60 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده و باعث تغییراتی در زندگی همه ما شده، شیوع آن در ایران هم اوج گرفته. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، از دیروز به سلول انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شده و به همسرش گفته که قرار است به زودی اعدام شود.
واقعا احمد رضا بجز این که یک محقق هست، هیچ نوع جرمی رو مرتکب نشده.
آخرین اظهارات مقام‌های ارشد ایران در مورد رویکرد دولت بعدی آمریکا در قبال ایران. علی خامنه‌ای میگوید گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. حسن روحانی اما به حل اختلاف با آمریکا امیدوار است. با یک تحلیلگر در این باره گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. کرونا هر روز تاخت و تازش بیشتر می شود و موارد ابتلا و جان باختگانش هم بیشتر. روند مرگ روزانه بیش از 400 نفر تنها در یک روز همچنان در ایران ادامه دارد و نه تنها کاهش پیدا نکرده که همچنان شتاب دارد و رو به افزایش است. کیانوش فرید همکارم از طریق خط تلفن همراه ماست تا مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها از ایران. کیانوش بهت سلام می کنم، بگو چه خبر از ایران درباره ویروس کرونا؟
سلام به تو مهتاب و همه شنوندگان رادیو فردا. بذار از آخرین خبر شروع کنم. همین دقایقی پیش دوباره آقای نوکی که یک ماهه داره هی میگه من از خبر خوش دارم براتون، طلایی ترین دوران رو داریم رقم میزنیم برای واکسن داخلی در واقع برای کرونا. امروز هم دوباره ایشون اومدن و میگن که تولید واکسن داخلی خوب پیش رفته، به رغم ذهنیت برخی ها که به تولید داخلی ایمان ندارن و شرکت های دانش بنیان رو قبول ندارن، ما خوب پیش رفتیم و این یکی از این شرکت ها از چون چهار شرکت در واقع مشغول به این کار بودن و میگه یکی از شرکت ها مجوز آزمایش روی انسان رو گرفته و ما از هفته آینده این آزمایش رو حتما آغاز میکنیم. خب مثلا این در حالی که آقای ملکزاده گفته بود این حرفا شعار یکی از دلایل استعفاش بود، آقای مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا میگه که ایران 20 ساله میخواد فقط واکسن آنفولانزا تولید داخلی داشته باشه، ما که تا حالا چیزی ندیدیم جز ادعا، چون نه منابع مالیش هست نه تکنولوژیش هست، روی واکسن کرونا هم حساب نکنید. حالا باید ببینیم در واقع آقای نمکی چه چیزی رو داره نوید میده. از اینها که بگذاریم، بیشتر خبرها همچنان حول نحوه مدیریت محدودیت‌های فراگیرتر که از شنبه شروع شده. همه گزارش‌ها دارن نشون میدن شرایط به گونه‌ای نیست که مد نظر ستاد مقابله با کرونا باشه. بر اساس گزارش‌های میدانی و بر اساس صحبت‌های خود آقای زالی، آقای زالی یک ساعت پیش دوباره در این مورد صحبت می‌کنه، انتقاد می‌کنه از تردد افرادی که جواب آزمایش کروناشون مثبت بوده. اشاره میکنه میگه کاهشی مقدار پیدا کرده، از 300 هزار نفر شاید در متروها کم شده، تعدادی در واقع ترددها در شبکه اتوبوس رانی تهران کم شده، اما تاکید میکنه که از موارد نگرانیش اینه که مردم به اشتباه فکر کنن که با اجرای این محدودیت ها حالا یک کمی سرعت مرگ و میر کاهش پیدا میکنه. اون میگه اصلا اینطور نیست. بذارین بهتون بگم در همین چند روز گذشته ما هیچ تغییری ندیدیم و فقط همین دیروز 92 بیمار جان خودشون رو در استان تهران از دست دادن و در واقع هشدار هم میده که میگه روز در همین روز گذشته 151 نفر مبتلا قصد سفر هوایی داشتن، که خب در واقع میگه که شما ببینید چه داره میشه، علاوه بر این که افراد دیگه آلوده میشن، خدمه پرواز کشور هم در واقع آلوده میشن. بعد مردم میخواد که این در واقع محدودیت هایی که الان به نوعی قرار اعمال بشه رو بی اثر نکنن و اونها هم در واقع کمک بکنن. و به هر حال تمام گزارش ها رو من تا اگه بخوام بگم، همشهری گزارش جالبی داره، میگه مردم از ماشین خود تاکسیشون استفاده نمیکنن، اما تقاضای تاکسی بیسیم بالا رفته. مقصدشون درمانگاه نیست، بیمارستان هاست. از اون طرف روزنامه ها پر از مطالبیه با مسافرایی که تو راه شمالن گفتگو کردن. میگه آقا داری میری، برای چی میری؟ میگه میخوام برم درخت بکارم. میگه خب میدونی جریمه میشی؟ میگه باشه جریمه‌ش هم میپردازم. به همین راحتی شرایط داره اینطور پیش میره.
کیانوش، طی روزهای اخیر شاهد اختلافاتی بودیم در وزارت بهداشت بین وزیر بهداشت و معاونینش. یکی از معاونینش رضا ملکزاده استعفا داد در به خاطر اینکه اظهاراتی داشت درباره در حقیقت اظهارات انتقادآمیزی نسبت به عملکرد وزارت بهداشت داشت در قبال شیوع ویروس کرونا. امروز هم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا انتقادهایی رو مطرح کرده. چه جزئیاتی داریم در این باره؟
ببین دقیقا درست میگی مهتاب. حرفای آقای ملکزاده یکی از در واقع دلایلی که استعفا داد این بود که در واقع تمام صلاحیت های آقای نمکی رو زیر سوال بود. از جمله اشاره کرده به مسئله طب سنتی و همین واکسنی که امروز هم آقای نمکی دوباره دربارش صحبت کرده بود. امروز خانم مهرز داره میگه نگاه کنید ببینید داره در عطاریا چه میگذره، تبلیغاتی میشه، افراد تبلیغ ادرار شطور میکنن، اینا آبروی طب سنتی رو می بندن و خواهش میکنه که این عطاریایی که راه انداختن رو ببندن چون مسیر خطرناکیه و در اینجا مردم یه جوری دارن انگار به این عطاریا عادت میکنن. در واقع همه اینها وقتی اتفاق افتاد که در واقع رهبر جمهوری اسلامی اومد و گفت که راه اندازی کنید طب اسلامی رو و به نوعی هم به تعدادی از افراد وزارت بهداشت در واقع معتقد بودن که درمان کرونا با طب سنتی یک جور شیادیه. بله. اما بعد آقای جهانپور اومد و مطرح کرد که نه، بعضی از اونها هم در واقع تایید داده که وزارت بهداشت گرفت. همه اینها مورد انتقاده.
خیلی ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید بود همکارم که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد. و در اینجا نوبت میرسه به پخش صدای خوب شما شنوندگان عزیزی که برای ما پیام گذاشتید.
یک ایرانیم، دلم برای وطنم، برای ملتم میسوزه. از همه دولت مردان، از نمایندگان مجلس، از کسانی که کار ازشون ساخته است خواهش میکنم یکی برای کرونا بردارن. کل کشور را آفت فرا گرفته. هر روزی 400 نفر 400 نفر دارن میمیرن. خودشان میگن این باید سه برابر حساب کنیم. اگر سه برابر حساب کنیم میشه 1200 نفر. اگر فکری برداشته نشوه روز به روز بدتر میشوه. باید همزمان کل کشور 21 روز قرنطینه بشه. در غیر این صورت روز به روز بدتر میشه و بهتر نمیشه.
اوضاع در ایران خیلی وخیمه، اصلا وحشتناکه. مرغ امروز صبح کیلوی 42,000 تومان. اکثر نونوایی هم که نون نمیدن. یکی میگه آرد نداریم، یکی میگه سهمیه‌مون تموم شده، یکی یک چیز میگه. بعضیاشون کرکره‌هاشون میدن پایین، بعد نوناشون رو قایم میکنن. اینا خلاصه وضعیت خیلی وحشتناکه.
میخوام تشکر کنم از آقای روحانی به خاطر 100,000 تومان معیشتی که میخواد کمک کنه برای قرنطینه. من 100,000 تومانم را تقدیم میکنم به آقای روحانی. 50,000 تومان دیگر روش بذاره، یک کیلو گوش بخره، حالشو ببره. ما که گوش نخوردیم بازم نمیخوریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، اگر کاربر تلگرام هستید اونجا هم میتونید به راحتی صدای خودتون رو ضبط کنید، نظرتون رو راجع به مسائل ایران و سایر نقاط جهان برای ما بفرستید تا از بخش‌های خبری رادیو فردا پخش بشه. @فرداگرام نشانه حساب تلگرام رادیو فردا هست که میتونید از اون طریق با ما در ارتباط باشید. و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با همسرش در سوئد خبر داد که به سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شده و قرار است به زودی اعدام شود. احمد رضا جلالی اردیبهشت سال 95 در سفرش به ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او چندی بعد به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد و این حکم به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. احمد رضا جلالی و خانواده‌اش بارها اتهام جاسوسی را رد کردند و مدافعان حقوق بشر هم بازداشت شهروندان دو تابعیتی توسط جمهوری اسلامی را گروگانگیری حکومتی می‌نامند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، و از او درباره جزئیات این خبر و آخرین وضعیت همسرش پرسیدم.
نه، از دیروز تماس دیگه نداشتن و دیروز صبح بود که تماس گرفتن. ساعت 7:45 دقیقه تقریبا تماس گرفت و گفتش که انتقالش دادن به بند 209 و میخواستن که انتقالش بدن به قرنطینه تو بند 209، ولی قبل از اون خواسته که به خانواده‌اش اطلاع بده. گفتن دارم میبرم من اونجا، بعد گفتن انتقالش خواهم داد به زندان رجمی شهر کرج برای اجرای حکم.
خانم مهرانیا، وکیل آقای جلالی پیگیر وضعیت ایشون شدن، مراجعه کردن به دادگاه و گرفتن، چی گفتن بهشون؟
بله، رفتن خانم موسویان، رفتن به دادگاه، در واقع دادسرای انقلاب اسلامی، و اونجا دیدن که حکم، در واقع نامه اجرای حکم رو زدن براشون، برای احمد رضا ابلاغ کردن.
یعنی به وکیل هم رسما ابلاغ شده که حکم قرار هست اجرا بشه؟
نه، به وکیل ابلاغ نشد رسما، ولی نامه اجرای حکم رو داشتند در دادگاه انقلاب اسلامی.
و روز اجرای حکم مشخص شده بوده توی اون نامه؟
نه، چیز دیگه به من جزئیات دیگه نگفتن، فقط تونسته بودن که ببینن و یه اطلاعات بیشتری در مورد زمان اجرای حکم ندارم من.
خانم مهرانیا، شما با دولت سوئد در تماس هستید که ببینید چه اقداماتی تا الان انجام دادن برای آزادی آقای جلالی یا توقف حکم آقای جلالی؟
بله، خانم آنلینده تماس داشتن با وزیر امور خارجه و ایشون دیروز با من خودشون تماس گرفتن، بعد از بیگیری هایی داشتن و گفتن که با آقای ظریف صحبت کردن در این مورد و خواستار لغو اجرای حکم اعدام شدن و خواستار آزادی احمد رضا شدن و امیدوار هستند که این کار صورت بگیره. و ایشون گفتن که ما و اتحادیه اروپا قبیان حکم اعدام را محکوم میکنیم و اجرای این حکم را به هیچ دلیل و به هیچ نوعی نکنیم پذیرفت.
خانم آنلینده، وزیر خارجه سوئد، به شما گفتن جزئیاتی درباره پاسخ آقای ظریف به ایشون؟
نه، جزئیات دیگه اعلام نکردن و من ازشون پرسیدم و گفتن که امیدواریم که این مسئله حل بشه، ولی جزئیات دیگه رو در این مورد مطرح نکردن با من.
وقتی که آقای جلالی بهتون زنگ زدن، وضعیت روحی خودشون چطور بود؟
خیلی حال خوبی نداشتش و واقعا فقط تنها امیدش این بود که من پیگیر باشم که بتونم کاری براش انجام بدم. و واقعا تنها چیزی که به من گفت اگر اتفاقی به من بیفته پسرم نگو که این اتفاق برام افتاده، بگو که تصادف کرده. یعنی واقعا امید نداشت که دوباره بتونه تماس بگیره.
خانم مهرانیا، شما دو فرزند هم دارید، شما و آقای جلالی، و از اردیبهشت 95 که ایشون در ایران دستگیر شدن ایشون رو ندیدین. الان فرزندان شما خبر دارن از وضعیت ایشون تا چه حد میدونن؟
دختر من اطلاع داره و دیروز من و دخترم با هم رفته بودیم دفتر وزارت امور خارجه و بری پسرم 8 سالش هست و نمیدونه. بارها از من پرسیده بابا کی برمیگرده و من گفتم یه روزی برمیگرده و من گفته که من به حد کافی بزرگ شدم به من بگو که چرا برنمیگرده. و من در جوابش گفتم پدر تو پیش آدم های بد گرفتار شده و امیدواریم که خیلی از آدم ها دارن به بابات کمک میکنن که بتونن اونو نجات بدن و اونو برگردونن پیش تو.
خانم مهرانیا، از دیروز که این خبر منتشر شد، در حقیقت انتقال آقای جلالی به بند 209 اوین و اینکه ایشون خبر دادن که حکمشون قراره به زودی اجرا بشه، موجی از درخواست‌ها برای توقف و لغو حکم اعدام ایشون رو مشاهده بودیم. در جدیدترین مورد شاید اشاره بتونیم بکنیم به نامه‌ای که برندگان جایزه نوبل نوشتن. فکر می‌کنید که این نامه‌ها و درخواست‌ها چقدر بتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، 149 نفر از برندگان جوایز نوبل امضا کردند و نامه ای رو به آقای خامنه ای نوشتند و خواستار آزادی احمد رضا شدند و امیدواریم که همین از در واقع امنستی و کشورهای دیگه و اتحادیه اروپا، همچنین در واقع سازمان ملل، نامه ای نوشته شده و درخواست بیانیه های مختلفی رو صادر کردین. امیدوارم که همه اینا تاثیر داشته باشه، چون واقعا احمد رضا بجز اینکه یک محقق هست، هیچ نوع جرمی رو مرتکب نشده و امیدوار هستیم که احمد رضا قربانی روابط بین ایران و اروپا نشه.
صدای همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران رو شنیدیم که احتمال داره حکم اعدامش اجرا بشه و توضیح میداد در این باره. و در ادامه اظهار نظرهای مختلف مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره رویکرد دولت آینده آمریکا، امروز رئیس جمهوری ایران خواستار محکوم کردن سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران از سوی دولت جو بایدن شد. همکارم بابک غفوریازر در گزارشی توضیحات بیشتری داره در این مورد.
اظهار نظر دیگری از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، درباره رویکرد دولت آینده آمریکا. از زمان اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایالات متحده، حسن روحانی بارها و تقریبا در تمام سخنرانی‌هایش به اظهار نظر درباره عملکرد احتمالی دولت آقای بایدن پرداخته است. آقای روحانی این بار خواستار محکوم کردن اقدامات و سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران شده و البته گفته است ایران در صورت اقدام متقابل آمریکا حاضر است به شرایط 20 ژانویه 2017 بازگردد. این تاریخ زمان آغاز به کار رسمی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود.
ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم‌هاش سیاست‌های ترامپ رو نسبت به ایران با صراحت محکوم کنه و جبران بکنه سیاست‌های نادرستی که دولت قبلی در طول 4 سال اعمال کرد. سیاست جمهوری اسلامی ایران همونطور که بارها ما تأکید کردیم، تعهد در برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام، کاهش تنش در برابر کاهش تنش، احترام در برابر احترام، تعهدات بین المللی در برابر تعهدات بین المللی. اگر یه همچون اراده‌ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشه، به نظر من حل مسئله بسیار آسانه. ایران و آمریکا هر دو میتونن تصمیم بگیرن و اعلام کنن که برمیگردن به شرایط 20 ژانویه 2017.
در روزهای اخیر گزارش‌های درباره رویکرد احتمالی دولت جو بایدن در برابر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است که در آن بازگشت ایران به تعهداتش در برجام به عنوان یکی از شروط لازم برای بازگشت احتمالی آمریکا به برجام مطرح شده است. آقای بایدن هم در اظهارات پیشینش بازگشت به برجام را از تصمیمات احتمالی دولت آیندهش اعلام کرده بود. در روزهای اخیر اعلام تعدادی از اعضای دولت جو بایدن باعث افزایش گمانه‌زنی ها درباره تغییر سیاست های آمریکا در قبال ایران شده است. وجود افرادی که در دولت باراک اوباما از مسئولان سیاست خارجی دولت آمریکا بودند در تقویت این گمانه‌زنی نقش داشته است. در همین حال جو بایدن در یکی از تازه ترین اظهاراتش گفته است دولت او را نباید دوره سوم دولت باراک اوباما دانست، چرا که به گفته او ما با جهانی کاملا متفاوت از آنچه در دولت اوباما با آن روبرو بودیم مواجه هستیم. در ایران یک روز پیش از اظهارات رئیس جمهوری ایران، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره تلویحی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون نام بردن از جو بایدن گفته بود برخی چشم امید به آنها دارند، ولی باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. او همچنین گفت نمیتوان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد. موضعی که نشان از رویکرد احتیاطی و پرسوء ظن عالی‌ترین مقام سیاسی ایران به تحولات و تصمیمات آینده دولت آمریکا دارد. این رویکرد البته از سوی چهره‌ها و نهادهای نزدیک به رهبر برای نمایش نوعی مخالفت با دولت حسن روحانی تکرار هم می‌شود. در یک نمونه تازه روز چهارشنبه همزمان با صحبت‌های آقای روحانی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از آنچه امید بستن به لغو تحریم‌ها نامید انتقاد کرد و خواستار اتخاذ رویکرد متفاوتی از جانب دولت شد.
برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باید راهکارهای متفاوت داشته باشیم، نشستن و دست روی دست گذاشتن تا زمان لغو خوشبینانه تحریم‌ها راهکار کارگشا نیست.
رئیس مجلس ایران پیش از این نیز با کنایه به مقام‌های دولتی گفته بود مشکلات اقتصادی به پاستور، بهارستان و باب همایون ارتباط دارد، نه به جورجیا، میشیگان و آریزونا. در 4 سال گذشته به دنبال تحریم‌های شدید و فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، فروش نفت ایران به شدت کاهش یافته است. در کنار فشار تحریم‌ها، ناکارآمدی مدیریتی، فساد و تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری به عنوان عوامل تشدید دشواری‌های اقتصادی در ایران از سوی ناظران مطرح می‌شود.
همونطوری که در گزارش بابک غفوری آذر شنیدیم، در شرایطی هستیم که طی 2-3 سال گذشته شاهد افزایش تنش‌های سیاسی بین تهران و واشنگتن بودیم، اما در روزهای اخیر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اظهاراتی داشتند درباره رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال ایران، دولت جو بایدن که 20 ژانویه 2021 کار خودش رو آغاز می‌کنه. در جدیدترین اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در سخنانی گفت اگر تهران و واشنگتن به شرایط 4 سال قبل بازگردند، حل مسائل بین دو کشور بسیار آسان است. برای تحلیل این سخنان، دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند، از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای گلریز، بهتون سلام میکنم. ابتدا میخوام ازتون بپرسم این حرفهای امروز حسن روحانی رو میتونیم چراغ سبزی به آمریکا بدونیم، به نشانه آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ایش و مذاکره با آمریکا؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. صحبت‌های آقای روحانی واقعاً ارزشی به اون معنا از نظر سیاسی برای واشنگتن نداره، برای اینکه دیگه الان مشخصه که نهادهایی که تصمیم گیر هستند در مورد مسئله هسته‌ای، در مورد کلاً روابط بین‌الملل، در کنار فرماندهان سپاه، خود آقای خامنه‌ای هست، همون کسی که 6 ماه قبل از ورود آقای روحانی به پاستور مذاکراتی رو با وزیر امور خارجه زمان احمدی نژاد، بدون اینکه احمدی نژاد در جریان باشه، یعنی آقای صالحی در عمان با آقای کری دنبال میکردن و در اصل ریلگذاری برجام رو سال 2013 از قبل، 1.5 سال قبلش انجام شده بود. از این جهت صحبت روحانی خیلی به جز مسئله رسانه ها و رسانه‌ای کردن، میدونید، دولتی که در حال اتمام وقتش، خیلی ارزش سیاسی برای واشنگتن و برای دنیا نداره که حالا با صحبت‌های آقای روحانی بتونیم امید مضاعفی رو پیدا بکنیم یا نه.
اما آقای گلریز، از سال 97، اردیبهشت 97 که آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران رو بازگردوند، تحریم‌های جدیدی رو هم علیه یه سری از شرکت‌ها و مقام‌های ایران وضع کرد و اعمال کرد، به هر حال ایران در شرایط اقتصادی، در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و بسیاری معتقدن که راه دیگری نداره ایران جز مذاکره با آمریکا و بازگشت به تعهد در برجام. اما از اون طرف هم به هر حال جناح‌های سیاسی دیگر از جمله اصولگرایان هستن که ممکن هست مانع این گفتگوها بشن. شما این موقعیت رو چطور می‌بینید؟
پرسش بسیار مهمی رو مطرح می‌کنید و بخش نخست صحبت من یک در اصل میشه بگیم یک بر سکه، یک طرف سکه بود. سکه دیگه این اتفاقات که پرسش شما به اون برمیگرده به این که ببینید الان نه فقط آقای خامنه‌ای، بعد از به هر حال مشخص شدن نتایج انتخابات از دیروز و پریروز و قبول این که آقای ترامپ دیگه واقعا قبول کردن که بایستی دوران گذار رو از دولت خودشون به دولت جدید آقای بایدن انجام بدن، آقای خامنه ای صحبت کرده. در این صحبتش برعکس گذشته اصلا مطرح نکرده که ما با امریکا مذاکره نمی کنیم. در اصل صحبت آقای خامنه‌ای همسو هست با مقاله‌ای که چند وقت پیش، یک هفته پیش در نشریه سپاه یعنی صبح صادق منتشر شد و در اونجا باز هم نشریه سپاه از قول سپاهیان نشون میده که بحث مذاکره کردن با آمریکا رو رد نکردن، بلکه گفتن باید پرونده هسته‌ای از وزارت امور خارجه آقای روحانی برگرده به شورای امنیت ملی. یعنی در اصل میشه بگیم که اگر ما این 4 سال گذشته رو به صورت یک طلاقی ببینیم که بین تهران و واشنگتن اتفاق افتاد و الان دوباره دارن به هم نزدیک میشن،
بله،
برای اینکه دوباره یک جشنی رو برپا بکنن، برای برپای این جشن لازم هست که هر دو طرف یک مقداری به هم نزدیک بشن و این صحبت ها به نظر من اتفاقا نشان از نزدیکی و نشان از همون صحبتی که شما فرمودید و اون هم اینه که در نهایت باید با هم گفتگو بکنن و راه حلی رو از نظر دیپلماتیک پیدا بکنن برای رفع تحریم از یه طرف،
بله.
ولی موضوع دیگه این بار مسئله هستی نخواهد بود، بلکه مسئله
منطقه. وقتمون رو به پایان هست. متشکرم. دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی از هلند. و به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. با ما همراه باشید.